الرحمن الرحيم القاعدة العملية الأولية في حالة الشك كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتيسر له إثباته أو نفيه فلا بد له من تحديد موقفه العملي تجاه هذا الحكم المشكوك ويوجد مسلكان في تحديد هذا الموقف الأول مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان وهو المسلك المشهور القائل بأن التكليف ما دام لم يتم عليه البيان فيقبح من المولى أن يعاقب على مخالفته. در اول علم اصول ایشون بیان فرمودن که ادله بر احکام شرعیه دو قسمه، یا ادله محرزه یا ادله محرزه نیست. ادله محرزه اینه که کاشف از حکم واقعیه، یا قطعی یا ظنی. این ادله بود که تا هنوز خواندیم به نام ادله اجتهادی هم نامگذاری شده. الان رسیدیم به قسم دومی از ادله به نام ادله غیر محرزه. این ادله غیر محرزه اسم اصلیش اصول عملیه هست و اصول عملیه وقتی استفاده ازش میشه که برای مجتهد حکم واقعی مجهول بماند، به هیچ وجه راهی برای حکم واقعی نداشته باشد. در اصول عملیه هم ابتداعا ما از اصل عقلی بحث کنیم، ببینیم با قطع نظر از این که راجع به این اصول از طرف شارع بیانی رسیده باشد عقلا وظیفه ما چیه. در وظیفه عقلی عند الشک، یعنی عند الشک در دستور مولا، اگر شک کردیم که دستور از طرف مولا رسیده یا نرسیده، اول ما دو رکعت نماز واجبه یا واجب نیست، هیچ گونه دلیلی هم نداریم بهش، فقط احتمال میدیم 50% که واجب باشه، احتمال میدیم که واجب نباشه. و راجع به وظیفه شک از طرف شارع هم وظیفه ای نرسیده برای ما که هر وقت شک کردیم چی کار کنیم. ما میمانیم عقل ما، ببینیم مقتضای اصل عقلی چیه عند الشک. آیا قاعده اولی و اصل اولی عقلی در حالت شک براءت عقلیه یا احتیاط؟ میفرماید دو تا مسلکه، مسلکی است که کل علما انتخاب کرده اند، گفتن عند الشک وظیفه از طرف از نگاه عقل براءت، که همون اسمش به نام براءت عقلی یاد میشه. این مسلک کل علما است. در مقابل همه علما مسلک مرحوم شهید صدره که میفرماید اگر ما شک کردیم و از طرف شارع چیزی نرسیده بود، مقتضای اصل عقلی اینه که بر ما احتیاط واجبه. ایشون در شبهات بدویه ها، نه در اطراف علمی، ایشون در اطراف علم اجمالی که همه کس قائل به احتیاطه، ایشون حتی در شک بدوی هم میگه اگر رخصتی از طرف شارع نرسیده بود، که رسیده، حالا فرض میکنیم نرسیده باشد، اگر رخصتی نرسیده باشد عقلن بر ما احتیاط واجبه. پس اصل اولی عند الشک در تکلیف پیش بقیه علما قاعده قبح عقاب بلا بیان است که همون براءت باشد. و بر مسلک ایشون بله از باب حق الطاعه پیش میاد، میگه عند الشکم دستورات مولا بر ما لازم الاجرایه. اگر عند الشک ما شک داریم، اگر در واقع دستوری باشد، دستورش بر ما لازم الاجرایه، چون که لازم الاجرایه و ما نمیدانیم، لذا بر ما لازم است که احتیاط کنیم، باید اون شیء مشکوک را انجام بدهیم. ای اصل اولی. بعد راجع به این که اصل اولی براءت عقلیه، بقیه علما همینجور به عنوان مدعا ادعا کردن، گفتن که براءت عقلی جاری میشه عند الشک. از بین علما محقق نائینی، محقق مرزای نائینی، ایشون خواسته استدلال کند، با دو تا برهان ثابت کند که عند الشک باید براءت جاری شود، و ایشون هر دو تا برهان را رد میکند، میگن نه این دو تا برهان هیچ کدامش دلالت بر براءت عقلی نداره. تو بخوانیم که ببینیم چی میشه. القاعده العمليه الاوليه، قاعده عملی اولی، قید اولی به خاطر اینه، یعنی با قطع نظر از بیان شارع، بران که شارع هم در وقتی عند الشک برای مکلف دستوری داده، ما فرض میکنیم که دستوری از طرف شریعت نرسیده باشد، قاعده اولی چیه در حالت شک؟ کل ما شک المکلف مکلف مجتهد اربع شک کرد در فی تکلیف شرعی شک دارم که در اول ما دو رکعت نماز بر من واجبه یا واجب نیست، این شبهه وجوبیه، یا در شبهه تحریمیه شک دارم شربتتون حرام هست یا حرام نیست، اینم شبهه تحریمیه. هر وقت مجتهد همچه شکی کرد ولم یتیسر له بله اثباته و برای مجتهد امکان نداشت، میسر نبود که اثبات کنه که در واقع حرام شربتتون یا حرام نیست، او نفیه یا حرام نیست، مثلا هیچ گونه دلیلی بر حکم واقعی ندارد، نه دلیل قطعی نه دلیل ظنی معتبر. خب وقتی نداره چیکار کنه؟ آقا میفرماید اینجوری نمیتونه دست بسته بنشینه، باید در مقابل این شربتتون یه موقفی بگیرد، اصلا در مقابل نماز در اول ما باید یه موقفی بگیرد، یا عملا بخواند یا عملا نخواند، بالاخره کاری بکنه. فلا بد له من تحديد و تعیین موقفه العملی، یک اسگاه عملی در مقابل این حادثه بگیره، یعنی عملا یا همیشه نماز اول ما رو بخونه، سیگار را همیشه ترک کند، یا نه مخیر، گاهی بخواند و گاهی نخواند، بالاخره یه موقف عملی باید داشته باشه. تجاه هذا الحکم المشکوب، در مقابل این حکم مشکوکی که نماز اول ما باشه. و یوجد، خب اون تحدید عملی، قاعده در اون تحدید عملی چیه؟ موقف عملی چیه؟ اینجا براعت یا احتیاط، این محل بحث. و یوجد مسلکان، و پیدا میشه در بین علما دو تا مسلک فی تحدید هذا الموقف، در تعیین این موقف که آیا اصل اولی عقلی نه شرعی، کاری به شرع هنوز نداره، این در شک وظیفه شرعی برای ما صرف شرعی مشخص نشده، ما میمانیم و عقل ما، ببینیم عقل چی میگه این در شک چکار کنیم. الاول، مسلک اول، گفتن این در شک براعت عقلی جاری میشه، مسلک و قاعدت قبح العقاب بلا بیان، گفتن این قاعده که این اسمش براعت عقلی میگن، گفتن هر جا مجتهد شک کرد دلیلی نداشت بر حکم واقعی، وقتی دلیل بر حکم واقعی نداشت این قاعده قبح العقاب بلا بیان جاری میشه. مثلا میگیم نماز اول ماه اگر در واقع هم واجب باشد که مولا واجب کرده باشه، ولی این وجوب را بر ما بیان نکرده، بیانش نرسید دیگه، فرض ما اینه که ما شک داریم، خب بیان نکرده، فحصم کردیم چیزی به دست ما نیامد، وقتی بیان نکرده باشه در روز قیامت ما را برای این وجوب نماز عقاب کند، این عقاب بر مولا قبیح زشته و محاله، پس وقتی یقین کردیم که راجع به نماز اول ما عقاب نداریم، چی اینکه در واقع واجب باشد چی اینکه واجب نباشه، معنای این که ما عقاب نداریم معنی آزادیم، میتونیم بخونیم میتونیم نخونیم، این میشه معنای براعت عقل. و هو المسلک المشهور، این مسلک مشهور علمایه، بلکه کل علما به جز مرحوم شهید صدر، مسلک همه اینه که عند شک براعت عقلی جاری میشه. القائل، این مسلک مشهوری که قائله بأن التکلیف ما دام لم يتم عليه البيان، تا وقتی که بیان بهش نرسیده، مثل همین وجوب نماز اول ما، خب اگر وجوبی در کار باشد ممکنه ما احتمال میدیم در واقع وجوب جعل شده باشه، ولی وجوبی که جعل شده و بر ما بیان نشده باشد، همچو وجوبی بر در مقابل همچو وجوبی ما عقاب نمیشیم، عقاب نمیشیم یعنی چی؟ یعنی میتونیم ترکش کنیم، هیچ برای ما محذوری نداره. به ان تکلیف ما دام لم یتم علیه البیان، تا وقتی که تمام نشده بر اون تکلیف بیان، فیقبح من المولا، قبیح است از مولا، ان یعاقب علی مخالفته، این انکه عقاب بکند مرا بر مخالفت اون تکلیفی که بهش بیان نرسیده. پس یقین داریم که راجع به وجوب نماز اول ما عقاب نمیشیم، چی در واقع واجب باشد چی در واقع واجب نباشه، یعنی میتونیم ترکش کنیم، عقاب نداره، همین که عقاب نداره این معنای براعت عقلیه، یعنی نفی وجوب واقعی رو نمی کنیم ما با براعت، نمیگیم که در واقع واجب نیست، میگیم چی واجب باشه در واقع، چی واجب نباشد عقاب نداریم، برای اینکه بیان برش تمام نشد، این معنای براعت عقلی. و هذا المسلک یعنی به حسب تحلیل، و این مسلک قصد کرده به حسب تحلیل که ما عرفنا فی بحث سابق، همونطوری که ما در بحث گذاشتم فهمیدیم معنای این مسلک اینه، این حق طاعت للمولا، حق طاعت برای مولا مختص است به تکالیف المعلومه، به تکالیف معلومه، ولا یشمل التکالیف المشکوکه، و شامل تکالیف مشکوکه نمی شود. مثلا فرض فرمایید که مولا هم به ما یه دستوری داد، شمر هم یه دستوری داد. خب از عقل سوال کنیم اطاعت کدام این دستورا بر ما لازمه؟ معلومه که اطاعت دستور مولا لازم، اطاعت دستور شمر لازم نیست. شمر هزار بارم به ما چیه چی را واجب بکند، ما بهش اطاعت نمی کنیم. وقتی ترک کردیم دستورات شمر را، ما به حکم عقلا عقاب نمیشیم، برای اینکه شمر بر ما حق فرمان روایی نداره. اما اگر دستوری مولا را ترک کنیم، از عقلا سوال کنیم که آیا مولا حق داره به ما کودک بزنیم، میگه بله، چون که مولایت بود، به دستور داده بود، شما انجام ندادین، حق کودک داره، حق این که شما را به جهنم ببرد داره. این معنای اینه که میگیم اطاعت مولا بر ما لازمه، واجبه. اطاعت مولا واجبه، یعنی اگر از فرمانش سرپیچی کنیم مستحق عقاب و جهنمه. این به حکم عقله، این عقل درک کرده. خب از عقل سوال میکنیم کدوم دستور مولا اطاعتش بر ما لازمه که اگر نکردیم استحقاق عقاب داریم؟ بنابر مسلک مشهور میگه اون دستورات مولایی که برای شما معلوم باشد، یعنی علم به دستور مولا داشته باشین انجام ندهین، مولا حق کتت داره. اما اگر مولا در واقع دستور داده ولی دستورش به شما نرسیده، اینجا شما مخالفت کنین، اینجا مولا بر شما حق طاعت نداره، یعنی بر ترکش عقاب نمیشه. معنای براءت عقلی اینه که در دستورات واقعی مولا که هنوز به ما نرسیده، اونجا مولا بر ما حق طاعت نداره. ما اگر مخالفت کنیم مولا نمیتونه ما رو کتک بزنه، کتک زدن بر مولا قبیحه. این معنای براءت عقلی. کما عرفنا فی بحث سابق، معنای این مسلک، این قاعده قبح عقاب بلا بیان اینه، یعنی ان حق الطاعت للمولا، حق طاعت برای مولا، حق طاعت یعنی که اگر انجام ندهیم جهان استحقاق عقاب داشته باشه. معنای حق طاعت اینه. این استحقاق عقاب برای دستورات مولا مختص است به کدوم دستور؟ به اون دستوراتی که المعلومه، ما علم بهش داشته باشیم، یعنی به ما رسیده باشد. ولا یشمل المشکوکه، و این حق طاعت شامل نمی شود اون دستوراتی را که اون دستورات در واقع از مولا صادر شده ولیکن به ما نرسیده. مثل این الان فرض بفرمایید بنده به عنوان پدر یه دستوری صادر کردم برای پسرم، ولی پسرم از دستور من اطلاعی نداره و این دستور را انجام نداره، برای کو بیچاره اطلاعی نداره. اون وقت این پسر را شما ببرین در محکمه عقلا، عقلا این پسر را مستحق کتک میداند یا نه از جانب من؟
نه.
چرا؟ برای اینکه نرسیده. کی دستور پدر لازم الاجرای برای پسر؟ که اگر انجام نداد پدر حق کتک داره؟ وقتی که این دستور برای پسر برسه. عیلا وظیفه ارتباط بنده با مولا مثل ارتباط پدر با پسر. این یه مسئله، مسئله دلنشینی ها، این مسئله که اول مسئله مشهور، مسئله که دلنشین دلپذیره. از ثانی مسئله که حق طاعت، دومی که مسئله که خود مرحوم شهید صدر است می فرماید که نه، دومی مسئله که حق طاعته، الذي تقدم شرحه، این مسلک حق و طاعه که مقدم شد و گذشت شرحش، و هو مبنی، و این مسلک دوم مبنیه علی الایمان، بر این که ما ایمان داشته باشیم و قبول کنیم به ان حق طاعت للمولا، حق طاعت برای مولا بله شامل میشد دو مورد را، یکی در مواردی که دستورات مولا به ما برسد، اونجا مولا بر ما حق طاعت داره، نکرده مستحق عقاب. یکی دستورات مولا که ما شک داریم که دستور داده یا نداده، در موارد شکم بر بنده واجبه که اون دستور را، اون دستوری مشکوک را انجام بده. اگر انجام نداد در واقع معلوم شد که دستوری بوده، اونجا مولا حقیقتا داره. بأن حق الطاعة للمولا يشمل كل تکلیفین، هر دستوری که از طرف مولا صادر شده باشد، منتها فقط یک شرط داره، تا جایی که معلوم العدم نباشه. یه وقتی مولا دستوری داده پیش خودش به ما، ولیکن من قد دارم که مولا دستور نداده، من چون قطع به عدم تکلیف دارم، این قطع حجیتش ذاتیه، برای من عذره، اینجا مولا حق طاعت بر من نداره. ولی نه، اگر یقین دارم که دستور هست، اینجا حق طاعت بر من داره، یا شک دارم که آیا دستور هست یا دستور نیست، بازم اینجا بر من احتیاط واجبه، نسبت به اون دستور مشکوک باید برخورد احتیاطانه بکنم. غیر معلوم العدم ما لم یأذن المولا، بله یه وقت خود مولا اذن میدید، میگه ایها الناس، وقتی شک کردیم که از طرف من دستوری به شما هست یا نه، در صورت شک من حق طاعتم را از گردن شما برداشتم، کیو براءت شرعی میشه، یعنی خود مولا اذن داده که در موارد شک بر شما لازم نیست. اما فرض ما اینه که نه، ما میگم از طرف شریعت انو چیزی به ما نرسیده، اصل عقلی چی میگه؟ میگه اصل عقلی میگه احتیاط بر شما واجب. ما لم یأذن المولا نفسه، تا وقتی که اذن نداده باشد مولا نفسش را، نفس مولا، ای عدم التحفظ من ناحیته، یعنی تا وقتی که ثابت نشده عدم تحفظ از نگاه مولا. یا وقتی خود مولا میگه بابا اگر یقین پیدا کردین به دستور من، بله اینجا اطاعت نکردین شما را به جهنم میبرم، اما اگر شک داشتین که اینجا دستور از طرف من هست یا نه، مثل نماز اول ما واجبه یا واجب نیست، اینجا رفع امانا در خود شارع به ما اذن داده، وقتی اذن داده باشه اینجا حق طاعتش ساقط میشه. پس خیلی بر ثمره فقهی با هم نداره ها، مسلک مرحوم شهید صدر با مسلک مشهور، برای اینکه غالبا خود در مواردی که شکی در تکلیف داریم براءت شرعی که هست رفع اعمالا، این هم شهید صدر قبول دارد و هم بقیه علما، فقط در بعضی موارد ثمره پیدا میشه. در کجای؟ در اون جایی که فرض کردیم براءت شرعی جاری نشد، رفع اعمالا یعلمون معارض پیدا کرد، بالاخره در یه موردی که شکی در تکلیف داریم اونجا به خاطر یه مانعی براءت شرعی جاری نشد. حالا که برای شرعی جاری نشد چکار میکنیم؟ اون وقت اونجاست در اون مورد مرحوم شهید صدر باید فتوا بدهد به وجوب احتیاط، بقیه علما فتوا میدن به براءت عقلیه. خیلی کم مواردی اگر پیدا بشد که ثمره ظاهر بشه. فبناءً على المسلك الاول، بنابر مسلك مشهور که عرض کردم خیلی دلپذیرم هست، یکون القاعده العملیه، تکون می بوده باشه قاعده عملیه اولیه، یعنی اصلی عقلی، اصل عقلی عند الشک هی البراءه، براءت نه معنیش اینه که نفی کنیم حکم واقعی رو، احتمال میدیم حکم واقعی باشه، ولی میگیم چی باشه چی نباشد ما در مقابل این حکم مسئولیتی نداریم، ما آزادیم، اینو میگیم هي البراءه بحكم الاخر. وبناء على المسلك الثاني، وبناء بر مسلك خود مرحوم شهید صدر، تكون اصل اولی المذکوره هي اصاله شغل الذمه، احتیاط واجبه، باید همیشه نماز اول ما را بخواند وقتی که شد داشت که آیا واجبه یا واجب نیست. اصاله شغل الذمه به حکم عقل، ذمه ما مشغوله، ما دامه، ما لم یثبت اذن من شاره، تا وقتی اذن از خود شاره بر ترک نرسیده باشد، فی عدم تحفظ، در این که بله خیلی من اهمیت به این تکلیف مشکوک نمیدیم، خواستیم انجام ندین، اگر همچو رخصتی داد ما میتونیم ترک کنیم، ولی مادامی که رخصت نداده بر ما واجبه که نماز مشکوک را همیشه به جا بیاریم. و یظهر خوب اون وقت این دوتا مدعا، آیا اصل اولی عقلی براءت عقلیه یا احتیاط عقلی، کدامش جاریه؟ مدعا ان فهمیدیم، مشهور میگه براءت، مرحوم شهید صدر میگه اشتغال، ولیکن بقیه علما این براءت عقلی رو برهان برایش نیاوردن که چرا عند الشک باید براءت جاری بشه، فقط به عنوان مدعا گفتن، برهان برایش نیاوردن. از بین علما محقق نائینی، و یظهر من کلام المحقق نائینی، از کلام مرزای نائینی رحمه الله ظاهر می شود، انه حاوله، او در صدد شده بله الاستدلال على قاعده قبح العقابه بلا بیان، خواسته استدلال کند که در مورد شک باید براءت جاری بشه، دلیل آورده بر اینکه اینجا باید براءت عقلی باشد. این چی آقا؟ والبرهنه علیها، برهانی بر این براءت عقلی اقامه کرده. و یمکن تلخیص و استدلاله فی وجهین، امکان داره ما ملخص کنیم استدلالش را در دو تا برهان که انه ایشان برهانی ثابت کرده که باید اندشک براءت عقلی جاری بشه. کدام اون دو تا برهان؟ برهان اولش اینه، خوب توجه کن. احدهما ان التکلیف انما یکون محرکا للعبد بوجوده العلمی، تکلیف کی محرک میشد بنده را، کی میتونه این تکلیف دستور مولا ما را حرکت بدهد؟ وقتی به این دستور مولا ما علم باشه. و الا اگر علم نداشته باشیم خب ما نمیدونیم که از طرف مولا دستور هست یا نیست، قرآن اون دستوری مشکوک ما را نمیتواند حرکت بدهد. کمان که در بقیه امور تکوینی آقا، دیدن شیر موجب فرار میشود، درست یا نه آقا؟ شیر موجب فرار انسانه، برای اینکه خب انسانو پاره میکنه میخوره. منتها شیر واقعی موجب فرار میشه یا دیدن علم به شیر؟ من در یه بیابانی را میرم، در واقع اینجا شیری وجود داره ولیکن من نمیدانم، و من چرا فرار نمی کنم؟ برای اینکه وجودی واقعی شیر موجب فرار نیست. اون که موجب فرار چیه؟ گیت کرد آقا، علم به شیره، علم دا ببینم که اینجا شیره، اون وقت ببین که چجور فرار خواهیم کرد. دو پا داشتم، دو تایی دیگرم اینن در دستورات مولا میه. من اگر بدانم مولا نماز صبح را واجب کرده صبح پا میشه، خب اگر ندانم که آیا واجب کرده یا واجب نکرده، افرض در واقع واجب کرده باشه ولی من این وجوب را نمیدونم، اون وجوبی که من نمیدانم هیچگاهی مرا وادار به نماز خواندن نخواهد کرد. انما یکون محرکن للعب بوجوده العلمی، تکلیف محرک عبده منطقه به وجود علمی، یعنی وقتی که علم داشته باشد مکلف، اون وقت اون تکلیف میتوانه ما را وادار به نماز خواندن کنه، لا به وجوده الواقعی، نه اینکه مجرد اینکه مولا پیش خودش وجوب را برای نماز برای نماز صبح جل کرده ولی من هنوز این وجوب را نمیدانم، این ما را نمیتونه که حرکت بده. کما هو الحال فی سایر الاغراض، در بقیه اغراض تکوینی و اهداف تکوینی دیگر هم همین جوریه. مثلا فالاسد، و مثلا اسد این سجده این نیست، یحرک الانسان نحو الفرار، حرکت میدهد انسان را به سوی فرار، به وجوده المعلوم، وقتی که علم به وجود شیر داشته باشیم که اینجا شیری هست اون وقت فرار میکنیم. اما اگر در واقع شیر اونجا هست وجودی واقعی داره ولیکن من بهش علم ندارم، هیچگاهی من فرار نمیکنم، برای اینکه در راه خود میرم. کسی بگه چرا فرار نمیکنم، میگم برای چی؟ چیه مگر؟ هیچگاهی من فرار نمیکنم. پس این فرار از چی نشد میگیره؟ از علم به شیر، نه از وجود واقعی شیر. و علیه فلا مقتضی للتحرک مع عدم العلم، مقتضی نیست برای حرکت بنده به سوی عمل با عدم علم به تکلیف. و من الواضح، و اینم از جمله بدیهیه، این که عقاب علی عدم التحرک، بر این که چرا حرکت نکردی عقاب بشیم، مع انه لا مقتضی للتحرک، با این که مقتضی برای تحرک وجود ندارم، مقتضی برای تحرک علم من به تکلیف بود، علم به تکلیف ندارم پس حرکت نمی کنم. حالا برای اینکه من حرکت نکردم مولا ما را عقاب کنه، این عقاب از مولا قبیح. خوب توجه کن، این برهان اول و دلیل اول. با این دلیل اول ثابت کرد که در اول ما راجع به این نماز اول ما چی جایی باید بشه؟ براءت، براءت عقلی. والآخر دلیل دومش، الاستشهاد بالاعراف العقلایی، این دلیل دومش خیلی روشنه، دلپذیرم هست. استشهاد کرده مرزا نائمی بالاعراف العقلائیه، به عرف عقلا، میگه بالاخره شما هم که الحمدلله از عقلایی، اگر هم از عقلا نباشین اقلا با عقلا همسایه که هستین. در عرف عقلا ببین چی جوره، دستور پسر، دستور پدر، آخر پدرم حق اطاعت بر پسر داره، این دستور پدر کی پسر را حرکت میده؟ وقتی که دستور به پسر برسه علم پیدا. اما مادامی که علم به دستور پدر ندارد هیچگاهی. مثلا فرض کن من الان دستور دادم به پسرم که باید امروز تهران بره، من واجب کردم برایش که تهران بره، خب من حق طاعت بر پسر دارم یا نه؟ خب هر پدری حق طاعت بر پسر داره، ولیکن این دستورم به پسر نرسیده. این پسرم حرکت به تهران میره یا نمیره امروز؟ ابدا. چرا نمیره؟ برای اینکه علت رفتنش دستوری من بود، خب دستوری من بهش نرسیده تا او را حرکت بده به سمت تهران. خب اگر این پسر نرفت، من دستور داده بودم ولی دستورم بهش نرسیده بود، معذالگ این پسر نرفت، شب رفتم خانه، من حق دارم این پسر را کتک بزنم یا نه؟ این معنایش عقاب بلا بیانه. پس معلومه که براءت جرمی، کما این که در اعراف عقلا در موالی عرفی و عبید عرفی اگر مولای عرفی دستوری داده برای بنده اش ولی این دستور به بنده نرسیده و ولذا چون به دستور به بنده نرسیده این بنده هم امتثال نکرده، این مولا حق کتک نداره. این معنایش همون براءت. والآخر الاستشهاد بالاعراف العقلائیه، استشهاد کرده مرزا به عرف عقلائی و استقباح معاقبت الامر، و این که در عرف عقلا قبیح حساب میکنن عقاب کردن امر در مجتمعات عقلائیه، که این امر در این اجتماع، بله در اجتماع اروپایی، امریکایی، آسیایی، هر جایی که باشه در اجتماعات عقلائی قبیح حساب میکنن کتک زدن مولا مأموره این بنده اش را بر مخالفت یک دستوری که او دستور به این بیچاره بنده هنوز نرسیده بود. در تمام محاکم عقلا سوال کن بگو این بله فرض کنید دولت، خود دولت حق طاعت بر ملت داره، ولیکن این دولت دستور صادر کرده برای اینکه ملت مالیات بده، فقط دستور صادر کرده ولی به هیچ کسی هم اعلام نکرده، ملت بیچاره نمیدونه که قانون مالیات بر ما جعل شده دستور یا نشده، هیچ کسی مالیات نمید. اینجا دولت حق نداره کسی را ببره زندان کنه که چرا مالیات ندادی. میگه خود تو اول بیان میکردیم، ما میفهمیدیم که مالیات واجبه، تا اینکه بله یه وقتی اعلام کند به مردم ابلاغ کند بعدش ندهد، اون وقت قوه اجرایی حق داره که اقدامات لازم و مقتضی را به عمل آورد، من الزندان و المصادره و الى آخر. این دو تا برهان، مرحوم شهید صدر باید این دو تا برهان را رد کند، وقتی که میگه در موردی که با اینکه دستور مولا بر ما نرسیده معذالک مولا حق کتک داره، چون مولا حق کتک داره بر من واجبه که احتیاط بکنم، باید این دو تا برهان را رد کنه. لذا ایشون میفرماید اما الوجه الاول دلیل اول مرزا فیرد علیه، و اشکالی که وارد میشه بر این وجه اول اینه ان المحرک للعب انما هو الخروج عن عهده حق الطاعه للمولا، برای اون که برای مکلف خیلی مهمه اینه، اون کار به این نداره که در واقع دستور مولا انجام شد یا انجام، او کار به دستور مولا اصلا نداره، او فقط کار به ای داره که من کاری بکنم که کتک نخورم، در امان باشم از عقاب. وقتی اینجور وظیفه هم عبد اینه، هم مکلف اینه که کاری بکنم که بهشت برم جهنم نه این. اما هدف واقعی مولا انجام گرفت، حاصل شد یا حاصل نشد، او مورد اهمیت بنده نیست داره. خب اگر حق طاعت داره معناش اینه که احتمال جهنم رفتن هست. وقتی احتمال جهنم رفتن بود عقل میگه آقا بابا این ضرر، این دفع ضرر محتمل بر شما واجبه، باید اینجا کاری کنی، هوش داری که نماز را ترک نکنی، برای اینکه اگر در واقع نماز واجب باشد ولو وجوبش به شما نرسیده باشد بازم مولا حق کتک بر ترک نماز دارد، و تمام هم مولا هم اینه که کاری بکند که حق کتک مولا از بی بره. پس اینجا واجب میشه که احتیاط کنه بنش. ان المحرک للعبد انما هو الخروج، باید مکلف خارج بشد از عهده حق طاعت مولا، از عهده حق طاعت مولا، یعنی کاری بکند که عقاب نشه، فقط یا جهنم میترسه، کاری بکند که به جهنم نره. وقتی اینجوره و غرضه الشخصی قائم بالخروج عن هذه العهده، و هم مکلف، غرض شخصی مکلف قائم بر این که خارج بشه از این عهده، یعنی کاری بکند که در امان باشد، فقط برای خود میخواد امان پیدا کند، کاری به چیزی دیگر نداره که هدفی واقعی مولا چیه و چی بوده چی نبوده، حاصل شده حاصل نشده، کاری به هدفی واقعی مولا ندارد. لا به امتثال تکلیف به عنوانه، نه اینکه هدف مکلف این باشد که اون تکلیف و دستور را به عنوان اون دستور انجام بدهد، کار غرض مکلف اینه که من کاری بکنم که زیر کتب نه، فقط اینه میخواد. وقتی اینجوره فلا بد من تحدید حدود هذه العهده، لابد است از این که معین کنیم حدود این عهده چقدره، یعنی اول عقل بگوید در کجاها مولا حق کتک زدن دارد و در کجاها حق کتک زدن نداره. خب وقتی اینجور شد ما به عقلمان مراجعه میکنیم، وقتی رجوع کردیم میگیم که در موارد تکالیف مشکوک هم مولا حق کتک داره، همون احتمال کتک و عقاب خودش محرکه برای اینکه من این نماز اول ما را باید همیشه بخوانم برای پرهیزی از عقاب. دیگه لازم نیست که خودی وجوب بر من برسه، وجوب رسیده باشد یا نرسید. بله، فلا بد من تحديد حدود هذه العهده، وان حق الطاعه، وتعين كن ان حق الطاعات هل يشمل التكاليف المشكوكه، يعني در مورد تکلیف مشکوک هم احتمال جهنم هست یا نه؟ آقا مرحوم شهید سر میفرماد بله، در موارد تکالیف مشکوک هم احتمال جهنم رفتن هست. وقتی احتمال جهنم رفتن بود، همین احتمال جهنم رفتن خودش محرک میشه مرا که همیشه باید این نماز را بخوانم تا احتمال جهنم رفتنم از بین به. هل يشمل التكليف المشكوك التكاليف المشكوكه اولا، فان ادعي، اگر ادعا شد عدم الشمول، اگر مرمزای ناینی میگه بله در موارد تکالیف مشکوکه احتمال جهنم نیست، خب اگر اینو گفت میگیم کان هذا مصادره، این مجرد ادعایه دیگه، برهان ندارین ها، شما اینجور ادعا میکنی که در موارد تکالیف مشکوکه مولا حق طاعت نداره، یعنی احتمال جهنم نیست. فإن ادعی عدم شمول کان مصادرتن، این مصادره میشه، یعنی مدعایی است که دلیل ندارد. و خرج البیان عن کونه برهانا، و او حرف مرزا که به عنوان دلیل آورده بود از دلیل بودن خارج شد. فقط نتیجه به این شد که مرزا ادعا میکنه میگه ما میگیم که در جایی که تکلیف مشکوک باشد اونجا مولا حق کتک ندارد. و این لم یفرع عن عدم الشمول، و اگر فارغ نشده از عدم الشمول، فلا یتم البرهان المذکور، اگر فارغ نشده، مرزا هنوز ثابت نکرده که آیا حق طاعت مولا در موارد تکالیف مشکوکه ثابته یا ثابت نیست، اون وقت تازه فلا یتم البرهان المذکور، دیگر نمیتونه این برهان مذکور تمام نمیشود. از کیف یفترض، چگونه فرض کند، ان التحرک مع عدم العلم بالتکلیف بلا مقتضی، تحرک و حرکت کردن به سوی، با اینکه علم به تکلیف ندارد، مع ذلك حرکت کند به سوی تکلیف، این بلا مقتضیه، بلا مقتضی نیست آقا، مقتضی دارد این حرکت، مقتضی چیه؟ اگر علم به وجوب می داشتیم خب اونجا بله می گفتیم، چون وجوب دستور مولا را یقین داریم، اگر این را انجام ندهیم کتک هست، محرک ما همون فرار از کتک. حالا هم که علم به وجوبم نداره، معذالک احتمال کتک هست، محرک ما برای انجام دادن این عمل همون احتمال عقاب میشه، بس دیگه ما را محرکت میده برای اینکه ما فرار کنیم از عقاب. مع ان المقتضی للتحرک هو حق الطاعه، با اینکه مقتضی برای تحرک و حق طاعته، حق طاعت یعنی اینجا اگر دستوری در واقع باشد عقاب دارد، همین که گفتیم اگر دستوری باشد عقاب دارد، یعنی اینجا احتمال عقاب هست، احتمال عقاب کافیه برای ما همیشه، ما یقین به عقاب که هیچ جایی نداره، برای اینکه مسئله چی هست، شفاعت، مسئله عفو، در تمام گناهان احتمال عقابه، همین داعی بر این که ما ترک میکنیم این اعمال محرمه رو به خاطری که گرفتار عقاب نشه. هو حق الطاعه الذي ندعي اون حق الطاعه ای که ما او رو ادعا داریم که شامل اون حق الطاعه مر تکالیف مشکوکه را ایضا. این دلیل اولش. دلیل اولش یه مقدار پیش خم داشت. دلیل دومش خیلی روشنه که گفت در عرف عقلا، در محاکم عقلایی، حق طاعت پدر بر پسر در کجا واجبه؟ آقا در کجا حق دارد؟ در تکالیف معلومه، اما در تکالیف مشکوکه پدر اصلا حق طاعت بر پسر نداره. و اما الوجه الثانی، ایشان اینه قبول دارد که در محاکم عقلایی اینجوریه، درست در اجتماعات بشری اینجوریه، دولت حق طاعت بر ملت داره وقتی که دستور دولت به ملت برسه، پدر حق طاعت بر پسر دارد وقتی که دستور پدر به پسر برسد و هاکذا. ولیکن مولویت ها فرق میکند آقا. مولا تا مولایه، یه مولا پدر بر پسر، یه مولا دولت بر ملت، یه مولا یه گردن کلفت بر عشیرهش مثلا، یه مولا مولای حقیقیه. حق طاعت این دوتا مولا فرق داره با هم. حق طاعت مولاهای عرفی، چون اصل حق طاعت جعلیه، عقلا برایش جعل کردن، ولی از عقلا که جعل کنن در همون دائره تکالیف معلومه جعل میکنن، اما حق طاعت مولای حقیقی، حق طاعت جعلی نیست، تکوینی و ذاتیه. چیزی که ذاتی باشد هم موارد تکالیف معلومه را شامل میشد، هم موارد تکالیف مشکوکه را. این رو باید فکر کنین، دو سه ما با هم فکر کنین ببینین که آیا خواسته های مولا، دستورات مولای حقیقی با دستورات مولای عرفی با هم فرق دارد از نگاه کتک یا با هم فرق نداره. ایشان ادعا دارد که فرق میکنه. فهو قیاس، این قیاس کرده حق طاعتی که ثابت برای مولا سبحانه و تعالی، این قیاس کرده بر حق طاعتی که ثابت برای آمر و قلایی از قبیل پدر، از قبیل دولت، از قبیل یه گردن کلوف. و هو قیاس بلا موجب، و این قیاسی که هیچ گونه موجبی نداره، با هم شباهت نداره. چرا؟ برای اینکه حق طاعت دو جور آقا، یه حق طاعتی است. حق طاعت یعنی استحقاق عقاب، یادتون نره استحقاق عقاب گاه عقلا قرارداد میگذارن که این پسر وقت مستحق عقابه که دستور پدرش رو انجام نده. اینجا عقلا این پسر رو مستحق عقاب حساب کردن، یعنی برایش استحقاق عقاب رو به صورت یه قانون تصویب کردن. اینه میگن حق طاعتی که جعل شده از طرف عقلا. یه استحقاق عقاب بنده در مقابل دستورات مولای حقیقی، این استحقاق عقاب ذاتیه، تکوینیه و اصلا نیازی به جعل نداره. این استحقاق عقوبت در مولای حقیقی دائرش وسیع‌تره، هم در تکالیف معلومه استحقاق عقاب هست، هم در تکالیف مشکوکه. لأن حق طاعت للآمر العقلائی مجعولون، این حق طاعت یعنی استحقاق عقاب، این مجعول است، لا محال من قبل العقلاء، یا از قبل عقلاء یا از قبل آمر اعلا، فیکون محددا سعتا و زیقا، معین از نگاه سعت و زیق طبعا لجعله. هر مقدار جعل کرده همون مقداره این حق طاعت، بیشتر از اون نیست، کمتر از اونم نیست. و ما وقتی دیدیم مراجعه کردیم که عقلا در کجا حق طاعت پدر را بر پسر جعل میکنه، میگه در موارد تکالیف معلومه، و هو عادتا یجعلو فی حدود تکالیف المقطوعه، در حدود تکالیف مقطوعه جعل میکنه. و اما حق طاعت للمولا سبحانه و تعالی، و اما حق طاعت برای مولا سبحانه و تعالی، فهو حق ذاتی، این عقلا جعل نکرده، بلکه حق ذاتی تکوینی و از ازل بوده، غیر مجعولین، و این جعلی هم نیست. ولا یلزمو، و لازم نمیاد از ضیق دائره ذلک الحق، این حق مجعول عقلایی که ضیقه مختص است به تکالیف معلومه، از او لازم نمیاد ضیق دائره هذا الحق الذاتی، این حق ذاتی مولا هم ضیق باشد. نه، کما هو واضح، او مجعوله این اصلا ذاتیه، ممکنه حق ذاتی وسیعتر باشد، حق مجعول در اثر جعل عقلائی در دائره کوچکتر جعل کرده باشد. فالمعول فی تحدید دائره هذا الحق، اون که معتمد اعتماد میشه در تعیین دائره حق خدا بر مردم، بر وجدان عقل عملیه. ببین عقل عملیش در کجاها اطاعت مولا را حسن میداند، مخالفتش را قبیح یعنی مستحق اقام میدانه. ما وقتی به حسن و قبح عقلی من برگشتیم، میبینیم که عقل ما میگه چون این مولا مولای ذاتیه، حق طاعتش هم حق ذاتیه تکوینیه، این جعلی نیست که از دائرش یک کمی قیچی کنیم، این قابل قیچی کردن نیست. میگه در تمام دستورات مولا حق طاعت، ها چی اون تکلیف معلوم باشد یا اون تکلیف مشکل، فقط یه دانه شرط داره، شرطش اینه که خود مولا رخصت بر ترک نداده باشه. اگر رخصتی برتر داشت، معنایش اینه که خود مولا این حقش را از گردن ما برداشت. کما هو ده فالمعول فی تحدید دائره هذا الحق بر وجدان عقل عملی، و هو یقتضی التعمیم، و ای اقتضا دارد که حق طاعت مولا عمومیت داشته باشه. فالصحیح اذن در این هنگام این است، ان الاصل الاولی العقلی، با قطع نظر از اصول شرعی، اصل اولی عقلی که همون قاعده عملی اولی باشد، هی اصالت الاشتغال، در تمام مواردی که مکلف شد دارد احتیاط برش عقلا واجبه، احتیاط نکرد احتمال عقاب درش هست. اینه معنیش به حکم نقل. ما لم یثبت الترخیص فی ترک التحفظ، تا وقتی که از طرف خود شریعت ثابت نشده باشد رخصت در ترک تحفظ. یه وقتی راجع به شرب توتون من شک دارم حلاله یا حرام، خب احتمال میدم دستور حرمت، دستور مولا اینجا به حرمت باشه، احتمالی دستور هست، احتمالی دستور، عقل میگه اینجا باید احتیاط واجبه، باید همیشه توتون را ترک کنی. ولیکن در همین حالی که عقل گفته بود احتیاط باید واجبه، شارع میگه اگرم در واقع این حرام باشد، من حق طاعتم را ازت برداشتم، رفع مالا یعلمون. بلی اگر براءت شرعی آمد اون وقت راحت میشی، دیگه میگیم احتیاط واجب نیست. اینم راجع به براءت شرع عقلی. حالا بعد از این شروع میکنیم به اصول شرعی، ببینیم در موارد شک از طرف شارع چی دستور آمده، گفته شما آزادین یا نه، گفتن که به همون حکم عقل که الان خواندیم به همون اکتفا کرده شارع، یعنی در موارد شک ابتدایی در تکلیف احتیاط واجبه، یا اینکه نه شارع بر ما رخصت داده. اینه انشاءالله فردا.